درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه سوم از ماه می، بعد از 3 سال ما دوباره آمدیم توی این تشکیلات در واقع استودیو تلویزیون پارس. بعد ما مزین شد عالم به تصویر ستارخان دلیر، استاد همه ما حکیم فردوسی و دکتر مصدق بزرگ و کسروی کبیر. حالا میتونیم بگیم که کسروی بزرگ دکتر مصدق کبیر فرق نمیکنه. عرض میکنم خدمتتون که از تگزاس آمدیم، همونطور که مطلع هستید برنامه از تگزاس میامد. امروز مستقیما از اینجا تا تگزاس 2000 کیلومتر بیابان خشک و ریگ روان هست. وای به حال روزگار کسی که اون وسط بیابونا. عرض کنم که اتفاقی براش بیفته، انواع اقسام عرض کنم که خشکی ها و آنچه لازمه یک صحرای بزرگ هست شما اونجا میبینید، از کوها گرفته تا صحاری و خار مغیلان و این حرفا، و آبادی خیلی زیادی شما نمیبینید به دلیل واضح. بله، این آمریکا کشور خب خیلی 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 بزرگی است. وای به روزگار کسی که بخواد از واشنگتن یا نیویورک بیاد کالیفرنیا، قریب 5500 کیلومتر دو بار این مخلص راندی کردم، این مسافت رو دو بارم از تگزاس. خب عرض کنم خدمتتون که یک باز کردم یک غزلی آمد که واقعا تالیش خب کم هست در زبان فارسی، از استاد سخن سعدی. عاشقانه است سعدی با زبان صریح عشق رو ابراز میکنه، نه مثل متصوفین در پرده های ابهام و ایهام و این حرفا، نه، همون عشق آدمیزاد، عشق زمینیست و از اون بیرون نمیره. خوشبختانه. خب میفرماید یکم شبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چعود بر آتش نهند غم نخورم. چو التماس بر آمد هلاک، باکی نیست کجاست تیر بلاگو، بیا که من سپرم. ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم. به به، یکی در سحر رو ببند، خبر به آفتاب ببندید که ما با ماه خوشیم امشب. خیلی خیلی زیباست این بیت. ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب، این بر آفتاب هم بچسبونیم به مصرع اول، که امشب خوش است با قمرم. ندانم این شب قدر است یا ستاره روز، توی برابر من یا خیال در نظرم. خوشا هوای گلستان خواب در بستان، اگر نبودی تشویش بلبل سحرم. بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم، دریغ باشد فردا که دیگری نگرم. روان تشنه برا ساید از وجود فرات، مرا فرات سر برگذشت و تشنه ترم. به به، روان تشنه برا ساید از وجود فرات، مرا فرات سر برگذشت تشنه ترم. چمی ندیدمت از شوق بی خبر بودم، کنون که با تو نشستم ز ذوق بی خبرم. سخن بگوی که بیگانه بین ما کس نیست، به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم. کنار زبان بریدن یعنی شمع رو خاموش کردن. بله، سخن بگو که بیگانه بین ما کس نیست، به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم، میان ما به جز این پیرهن نخواهد ماند، میان ما به جز این پیرهن نخواهد ماند، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. بله بله، برای آوازهای ایرانی بسیاری از خوانندگان دانا سعدی رو انتخاب میکردن، چون ابهام درش نیست، عشق خالص انسانی است. خب خدمت شما عرضم که مطالبی که ما اینجا خدمت شما عرض بکنیم دو سه نوع هستن. یکی قضایای مربوط به علم گاهی پیش میاد که خب علم دیگه همه جا دنیا یک جوره. یک قضایای مربوط به قضای روزمره است که من ازش بیزارم، به علت این که ماشالله 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 ما بسیار داریم. خدمت شما بگم که تحلیلگر و اینا دیگه نیاز به بنده نیست، من در اون حال و هوا اصولا نیستم، کار من چیز دیگریست. بعض مطالب هم هست که نظر شخصی مخلصه، عرض کنم که به قول اینجایی هم گن سابجکتیم. امروز خدمت شما فکر کردم بپردازیم به بعض مسئله تاریخی، مسئله تاریخی، چون قد سنم هست در این میدان که یا سنم به گردش گمه. و اون این که ما مردم استبداد زده استبداد دوست هستیم، جان به جانمون بکنن ما مستبد دوست هستیم، دوست داریم چماق بخوریم، دوست داریم پنهان بشیم پشت سر یک آدم گردن کلفت، دوست داریم شانه از مسئولیت خالی کنیم واگذار کنیم به کسی دیگه، بله دوست داریم چاپلوسی کنیم، ما مردم چاپلوسی هستیم. اجازه بدید دیگه ما خودمان به خودمان که نمیتوانیم دروغ بگوییم. در هیچ فرهنگی شما پیدا نمیکنی عرض کنم که شاها تو زمردی یا خصمت افعی به زمرد نگرد کور شود. هله نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. نه کرسی فلک از اینو در ادبیات کشور دیگه پیدا نمی‌کنی. دیوان پشت دیوان چاپلوسی در افتاد نالایق، حالا بعضی هم بودن لایق بودن، ولی هیچ کس لایق این نیست که انسان خودش انقدر تحقیر بکنه به سگ و روبا و به خرس و نمیدونم به شغال و اینا خودش رو چیز کنه، به خر و اینا بیار پایین شأن انسانیش رو که چاپلوسی بکنه. این چاپلوسی هم بنابراین جزء لایفک همینطور، و این چاپلوسی منشأ هزار فساد هست. من به شما قول میدم این سید علی رو و اون خمینی رو چاپلوسی تشنه خون کرد یا حداقل نقش داشت، چون اون آمده بود رفته بود خم نشسته بود، یک روز در میان این بازرگان یه چیزی زیر بغل امام ما موندیم در این مسئله شما بفرمایید، امام کردن تا این باورش شد. من تردیدی ندارم و میتوانم سوگند بخورم که هر شب دورو بر این سید علی این آقا رو میبرنش بالاتر جعفر صادق چه میبرنش تا پای خدایی. همینا بودن که گفتن که ایشون موقع تولد گفته از یا علی. شما فکرشو بکنید اینقدر شاعر مداح که ما داریم کسی نداره، جای پیدا نمی کنید. بله ما اینستیتوشنالایز شدیم، در بنگاه استبداد شدیم، جزء بنگاه استبداد. کتک دوست داریم، کاری ما نمیشه، نمیشه کرد. علاقه مندیم. آقا این عربا این حرف حالیشون نبود، اینا انتخاب میکردن. رئیس قبیله میمرد، یه رئیس قبیله انتخاب میکردن، سخن میگفتن، پا میشدن، اون شیخ اون حرفش میزد، اون شیخ حرف میزد. اینا به طور عمومی عرض میکنم یه نوع دموکراسی صحرایی داشتن. رأی شیوخ مختلف در یک امری که قبیله میخواست بکنه حتما مؤثر بود. وقتی هم که بارها عرض کردم یکی از علل پیروزی عرب این بود که 6-7 نفر سرلشکر معلوم میکرد، اگر سعد ابن ابی وقاص کشته شد، مثلا فرض کنید که عمرو ابن عاص، اگر عمرو ابن عاص کشته شد، ابو عبیده جراح اگر او کشته شد، پسر مسلمه، اینا فرماندهی رو به عهده بگیرن. ولی ما یکی داشتیم، هرگز پیدا نمی کنید که ما دو در یک جنگ بسیار بزرگ که درگیر با رومیا شدن، عمر خالد رو خلع میکنه، خالد ابن ولید. خب هر کس از جای ما بود، به جای ما بود، ما قهر میکردیم و پرت میکردیم و شروع میکردیم سوسه اومدن علیه اون کسی که چیز کرده، ابو عبیده رو گذاشته بود جاش. گفت خالد آدمیست آدم کشه، زیادی آدم کشی میکنه. هیچی نگفت خالد، سخنی نگفت تا جنگ رو برد. بعد رفت حکمش رو داد، گفت تو فرمانده ای، من به روی تو نبادم که شقاق و نفاق نیفته. بله، یک نفر، چون اگر می شدن دو نفر احتمالا اون نفر دوم که قرار بود معاون باشد احتمالا نقشه میکشه بسرده یه کودتای بکنه، یه سوسه بیا یه آره از ریشه در بیاره. اینطوری بود اخلاق ما، یه بخش از اخلاق ما. این رو باید در نظر داشته باشه. چرا باید تا به محصه که سپهسالار افتاد، از اسب افتاد، لشکر فرار؟ صدها بار اتفاق افتاده. نمونش جنگ اول نادر با سپاه عثمانی تو پال پاشا، یک جنرالی بود ترک لایق، 70 سال انقدر بزرگ بود که توی گاری حملش میکرد. یه بار دیگه گفتم این داستان، اما چون مایه حکمت و عبرت است خدمت شما میگم. نادر نوشت بهش که دیگه آدم نبود که تو پیرمرد خپله رو فرستادین به جنگ من. گفت این پیرمرد خپله یک درسی در میدان جنگ به تو بده که یاد دیگه نره. خب حالا میبینی، حالا میبینی جنگ در گره. آره، اسب نادرشاه تیر خورد، اسب در غلطید. این همه سپهسالار یال از کوپال در رفته، آدمای اونجا میجنگیدن که به تنها تن یک لشکری کریم خان هم اصلا یکیش بوده، ابوالفضل خان بختیاری یکیش بود، صدها سپهسالار بی نظیر همه الفرار. نادر یه اسب پیدا کرد، همدون گره فراری رو. یه چیز هم داشت استرابادی، داشت تاریخ واقعه رو می نوشت. گفت که در اثر فزونی گرفتن یا کسرت لشکر خصم چشم زخمی به لشکر به چیز ظفرنمون افتاد. گفت آقا چی می نویسی مزخرف؟ بگو پدر نادر در برد، چشم زخمی افتاد، چیه؟ همه همون فرار کردیم. بعد برگشت نادر، این تنها شکست نادرشاه بود در میدان جنگ، برگشت و در همون حرکت اول یک افسر افشاری با شمشیر زد به گردن توپال پاشا، سرش میگن یه چند متر اون طرف تر بود، ولی اینو دوخت به همون درست کرد و با یک شکوه به پس فرستاد نادر پسر شمشیر. اینطوری بودیم، اینطوری بودیم. بعد اگر که مدتی بگذره از یه خاندان، آره، ما اونا رو مقدس میشناسیم. این که من 20 سال پیش این ترمینولوژی عرض کنم که نطفه مقدس رو به کار بردم برای اینه، نطفه رو مقدس میدونیم و همین رو انداختیم به چهره علی پسر ابو طالب که این نطفه مقدس. اون چه نطفه پسر ابو طالبه، این تقدس در آسمان آمده، اینا همه معصومین هستن و این مزخرفات لاتعال خودمون به گردن خودمون سوار کرد. چه تقدسی؟ کدوم تقدس؟ به چه دلیل؟ تو کمپ مدینه شاید 500 نفر لایق تر از علی اونجا بوده. اصلا این مرد فکری سیاسی نداشت، استراتژیست نبود. میگفتن برو سر ببر میرد، میگفتن دو تا ببر پنج تا میبرید، میبرد از فرط وفاداریش به اربابش رسول. عربا چه کردن؟ عربا با محمدن جمع شدن زیر همون صحیفه فلان، گفتن ما رأی میدیم زیر سر. رأی دادن، یه شیخ پیرمردی بود دوست رسول بود، رأی دادن. ما هنوز داریم رافضی ها زور میزنیم که اون انتخابات رو باطل کنیم. نه خیلی آقا، حق این بوده. به چه دلیل حق اون بوده؟ فضیلتش چی بوده که حقش بوده؟ کدوم سیاستش حقش بوده؟ این که 3 سال هم که آمد که جز خونریزی و مسلمان کشی و فساد و نفاق و شکست مفتزهانه و اینا که چیزی نداشت. چرا مقدسه؟ به چه دلیل پسر ابو طالب باید مقدس باشه؟ پسراش مقدسه. تازه اینام نه، این فلان فلان شده که نیمت پاچه سیاه بسته ادعا میکنه از اجداده اینم واقعا اینم باید دلا بشین. مریض چاپلوسی هستیم. حضرت نم چی فرا کدوم حضرت؟ حضرت یعنی چه؟ توی عرب شخصیت های جهانی هست بسیار معروف، یکیش خالد ابن ولیده، برید نگاه کنید، پنجمین یا ششمین جنرال تاریخه، برید ببینید علی رو پیدا میکنید. سیاست مدار هست بینشون، یکیش عمره، یکیش عمر ابن عاصه، یکیش معاویه است، بی نظیر بودن اینا در کار سیاسی. ببینید علی پیدا میکنید اونجا. اینها زمینه بدبختیه، واقعا زمینه بدبختیه. ناگهان یک درخت هنزل از این زمینه میزنه بالا، ما داریم نوش جام میکنیم. شما فکرشو بکنیم، یک تمدن نمیدونم چند هزار ساله، یه آدمی که صلاحیت کار معمولی رو نداره آمده و ثبت کرده و قانون کرده که این ملت سفیه و من فقیه هم بر ایناست، سفیه هن اینا، یعنی عقلش موقع خودشون نمیرسه. ببینید کشور رو به کجا برده. ما هم قبول کردیم نشستیم، حالا تراژدی اینجاست که وقتی ما به تاریخ دموکراسی نگاه میکنیم و کوشش ها برای آزادی و حصول شأن آدمیزاد، آقا آدمیزاد داره شأنه، من نمیدونم چند نفر دموکرات واقعی بین ما بوده. میدونیم چه کسانی برای دموکراسی جنگیدن. بله، عکس دو نفرش پوستر من هست، دکتر مصدق یکی ستار خواهد.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، به دو تن از بزرگترین دردهای فرهنگی داریم جا اشاره میکنیم، یکی پرستش استبداد هست، یکی چاپلوسی. خب من قبل از که فراموش کنم دوستان، حالا وسط صحبت ما، خب دوستی در باب، حالا برمیگردیم سر این داستان پرستش استبداد و عادت به توسری و تکریم جنایتکار و تعظیم دزد، میرسیم بشه. دوست عزیزی در باب همین موضوع صحبت‌های این آخوندک اشبگر می امامه چیزا گفت. خب اومد سخنان راستی گفت، به هر حال دیگه اینها. یه چیزی هم مخلص اینجا رو نوشتم در جواب، کوتاه برای شما میخونه. اینجا خب، اما بعد از مقدمه، در باب برملا شدن سخنان آسد جواد ظریف بایستی عرض کنم خوی و عادت و طبیعت این مافیای دولتنما از ابتدا بر این روال بوده که آدمهای زوفنون را به مشاغلی که در فیضیه نیاموختند بگمارند. ببین چه اشوهی میاد، خدا نکشده. چه عکسی پیدا کردی؟ چه کرشمه ای؟ من موندم تماشا کنم. خب پس، اما در باب برملا شدن سخنان آسد جواد ظریف بایستی عرض کنم خوی و عادت و طبیعت این مافیای دولت نما از ابتدا بر این روال بوده که آدمهای زوفنون را به مشاغلی که در فضیه نیاموخته بودند بگمارند. بله، و چنانچه اون صفیح تن به نوکری و کاسلیسی امثال خمینی یا سید علی دهد و علی ظاهر در جامعه مقبون مظلوم امروز ایران صاحب کرفر و شهرتی شود، او را با ترفندهای آخوندی و حیله های محمدی و تعلیمات قرآنی از فوق به تحت فرو کشند و با او همان کنند که با یزدی و بازرگان و قطب‌زاده و طالقانی و منتظری و جز اینها کردند. بعض ناآشنایان به روانشناسی آخوندی و سابقه تاریخی خلافت اسلامی و سیره مبارکه خاتم النبیین از فرط جهالت بر این هستند که این واقعه مبارک طلوع خورشیدی تازه در حیات ننگین این آخوندک که خرد قامت اشوه‌گر است و به زودی ملت او را بر تخت ریاست جمهوری خواهند دید. بله، نظر مخلص اما نچنین است و ستاره اقبال این همکار مافیایی در حال را در حال افول میبینم، مگر اون که رهبر مسلمین جهان یک سره به شخص جدیدی مبدل شده باشد که اون هم بعید می نماید. البته عرض کنم که ما با دوست گرامی آقای جعفری صحبت کردیم و نظر ایشون بد این بود که آخونده هر کسی می خوان بیابرو بکنن یه شغلی اول بهش می دن و همین مطالب که من جا خدمت شما عرض کردم. خب حالا برمیگردیم بر سر داستان دموکراسی. برمیگردیم از یک جبهه به جبهه دیگر. بله ببخشید. یه وقتی ما یک شاعری داشتیم به نام قاآنی شیرازی. در لفاظی کسی به پاش نمیرسه، در تسلط بر لغات قیامت، ولی محتوای شعر هیچی جز چاپلوسی بیمزه. تا اینکه میرزا طی‌خان امیرکبیر، این مرد بزرگ بی‌نظیر، آمد و تمامی قدرت رو به دست گرفت. برای نخستین بار در تاریخ شاهنشاهی ایران یک نخست وزیر در واقع علل اطلاق صاحب قدرت شد در ایران و شاه به کنار رفت. البته آخرش همون شاه کشتشون. این آمد اونجا و داستان چاپلوسی رو خود براندازی کرد. روز اول که آمد نشست، آقا قصیدش رو سروده، اومده اونجا استوده. قبلش هم میرزا خان نوری بود، یه کسی دیگه بود. گفت نسیم خود میوزد مگر ز جوی بارها، که بوی ماش میدهد هوای مرغزارها. به جای ظالم شقی نشسته عالم تقی، که زاهدان متقی کنند افتخارها. میرزا طی‌خان گفت بروید به کوهسارها، بپرید به شاخسارها، این مزخرفات چی میگی؟ من مطمئنم که من فردا عوض کنم یه کسی دیگه بزنم، من میشم ظالم شقی، اون میشه عالم تقی، چون برای تو آدم چاپلوسی هستی فرق نمیکنه. برای گوه حقوق اینه قطع کنی. یومیه میگره مهم گفتن آقا این بدبخت کاری بلد نیست و اینا. گفت چه کار مفید بلده؟ گفتن یکم فرانسه بلده. دست کرد تو کشو میز، یه کتاب فرانسه در آورد راجع به آفات نباتی. گفت بره اینو ترجمه کنه، به ازای هر ورق ترجمه فلان مبلغ بش بدین. برای منم نمیخواد دیگه مطب بگی. بله؟ ولی صدارت میرزا طی‌خان امیر کبیر خوش درخشی، ولی دولت مستعجل بود. او کشتنش، خفش کرد. بله. حالا این یه تحت الارضی بود، من رفتم. داشتم فکر میکردم اینجا رانندگی میکردم. آقا به راستی ما چند نفر دموکرات بین ما بوده تا حالا؟ واقعا نشد به رقمی برسم. من مصدق رو میشناسم که از بون دندون به همه استخوناش دموکرات بود، هیچ شکی ندارم در حق این مرد، هیچ شکی ندارم. من قوم خویش مصدقم در برقه برم، اما قربال کردم این تاریخ رو. اینم انسان لایق والای تراز اول ما کی رو داشتیم؟ این مرد رو داشتیم. اطرافیانی هم که انتخاب کرده بود خوب بودن، اما در قیاس با شأن این مرد به بزرگواری این مرد و خلقیات این مرد و عشق و علاقهش به دموکراسی و حقوق ملت نظیری نیافته. در میدان نبرد با قول استبداد نظیر ستارخان دلیر ما کسی نداشتیم، معدود بودن. در کشور ما 30,000 امامزاده هست بیشتر. آقا یکیش هم تو ده ما تولید شد، یه آقا رنگرز داشتیم باید وقتا منزل ما میمون، آقا رنگرز آدم بدی نبود، یه امامه داشت سید سیاه میهجا مینشست میبرن این بچه ها رو میبرن اونجا، این قندون میبردن بچه ها رو ردیف، خدا رو شکر با ما از این کارا نمیکردن خانواده. یه چیزی لیوان آبی چیزی میذاشتن قندون هم بود، این چیز میکرد گرمه کیس میکرد، بعد گرد تو دهن خودش به تبرک و تیمون میذاشت تو دهن بچه و این بچه این مرخص دومی آخر اینطوری بود. یه پشت کور رفته بود بیچاره، کسیل اولادم بود اونجا به نام چاقواه، جایی با صفایی بودیم، درخت گردن بود. ما زمانی که نادان بودیم به شکار علاقه من بودیم، رفتیم اونجا چاقواه پشت کور گرموشا جامعه نشستیم، خیلی با صفا بود، بیچاره عمرشون رو تلف شد، سودی هم نکرد اونجا. حالا فوت شده، گفته من که مردم منو بذاریم اینجا تو قبرستان عمومی دیده منو خاک نکنیم، همین تپه اینجا. حالا علم و کتل درست میکنن این دوریا، بر میگردن به ده در مراسم عاشورا و علم و کتل و بیرق و اینا بالا سر قبر چیز و هزار جور معجزه و کرامت به این سید رنگ رزه منتصب بکن در آج تزاری. حالا چند هزار معجزه اتفاق افتاده به دست توانای حضرت سامن الائمه اون بماند و دیگر در حالی که هرگز معجزه اتفاق نیفتاده، معجزه اتفاق نمیفته، نشده که معجزه اتفاق بیفته، میسر نیست که معجزه بشه، امکان نداره این پرواز کنه. معجزه واقعی به دست انسان و فکر انسان اتفاق میفته. اون چه در آمریکا اتفاق افتاده قریب 250 سال پیش معجزه بوده. معجزه در این کشور اتفاق افتاده یک بار، و اون این که تعدادی آدم دانشمند خردگرا دانا نشستن و دین رو بازنشست کردن و خرد رو جانشین دین کردن، این معجزه بود. این معجزه است. یک کشور پرت این سوی جهان، زمان گذشت، کشور شمالی که دنیا، خیلی بعید میدونم کسی دیگه جایگاه آمریکا رو بتونه بگیره. همه دنیا چمدونشون به دستشون میخوام برم بیان آمریکا. بله این معجزه این هست، معجزه دنبال معجزه میگردین. خب بنابراین ما دیکتاتور زدگان تاریخی صحبت سر ارادت به یک دیکتاتور و دو دیکتاتور نیست. رئیس کلشون الله مدینه است که اگر نیک بنگریم به حرفاش میبینیم عقل درستی نداشتیم. اگر اون چه مانده و منتصب میکنن به او حرفای ایشون هست پیداست عقل نداشته، چون هرچی گفته اشتباه. این استبداد شماره که روانیه که در سر ما هست بابت و آمده است که ایشون در غنیمت شریک، ولی چون لازم نداره میده به رسولش. شما فکرشو بکنیم، شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر و گیس مادر وهب، شما فکرشو بکنیم، شأن خدایی رو ببین. این دیکتاتور اوله، روزی 5 نوبت هم هی باید بیافتیم سرمون به خاک بزنیم در شک شکم گرسنه و مملکت عقب مونده و همسایه گرسنه و آینده نامعلوم و کتک آخوند و نمیدونم این همه بدبختی و بیچاری خار و خفیف شدن در دنیا، ولی ماشاءالله هی سر ببریم پایین نبیاریم بالا، هی سر ببریم بالا که چی بشه، قراره چی بشه. این مستبد چیز روانی ماست، به ما تحمیل کردن مستبد رو. نامریه معلوم نیست کجاست، اما دنیا رو او خلق کرده، 124 هزار تا پیغمبر هم چیز کرده، از اینجور حرفای لاتایل جفنگ. دلمون خدا رو خود خوش کردیم، باورمند شدیم، ذهن ما متوجه این قضایی هست. بعد همین نیست که، تنها نیست که، 12 امام و 14 معصوم به همه بده کاری. حسین که نگو، یک ماه در سال باید بزنیم کله رو به زمین. شما اینا همه داستان دروغ جفنگ گرم کردن بازار آخوند و ملاست. خمینی به صراحت گفت هر چه داریم و محرم و سفره. بله ببخشید، محرم و سفره. بنابراین تعداد دیکتاتورهایی که بر فکر ما حاکم هستن و در واقع ما رو به نوکری آخوند و دستبوسی ملا وادار میکنن، این شعبه است که از اون سو میاد، زمینه رو آماده میکنه برای تسلیم بلا قید و شرط به دیکتاتور. و عرب بیچاره که کارش انتخاب بود، یه دموکراسی قبیله‌ای بود دیگه، انتخاب بود، اونم ما منحل کردیم، گفتیم اینا چیز بودن، کفار بودن، حق علی رو خوردن. اون یک انتخابات درستی هم که در تاریخ اسلام شده، اونو داره آخوندهای شیعه دونار هزار چند ساله که دارن میکوشن تا اونم از ریشه کم بکنن، از بیخ و بن، که هیچی نباشه دیگه، انتخاب نباشه. و انتخاب که اصل یکی از اصول دموکراسی آزادی هست، حرامه. به چه دلیل حرامه؟ به دلیل اون که علی و اولادش اینها در واقع حاکمیت خداوند بر روی زمین رو اینا این دست دادن دست اینا. به حکم اون چه پیغمبر در گوش علی گفته، من به نص جلی و نص خفی، نص جلیش که ترتیبش معلوم، قدیر خم از بن دروغ، نص جلی، من کند مولاها مولا علی مولا، نس خفی کدومه؟ آن است که در یک توبره زبور داوود و نمیدونم تورات موسی و قرآن و اینا رو گذاشته بود ذوالفقار نمچی پنهانی به پیغمبر اسلام داده به دست علی و بعد از اون بچه هاش هستن و میرسیم به نسل یازدهم. این نسل یازدهم که رسیدیم قایم میشه. بنابراین ما یه مارک انتظارم در ذهنیت و روانشناسی ما وارد شده که یه کسی میاد، کسی که در نگاهش با ماست، قول فروغ فرخزاد در انتظار. یعنی این فساد فکری هم ما شیعان داریم. با این شیوه ما وارد تاریخ شدیم، در واقع از حدود 400-500 سال پیش که صفویان پیدا شد، ما اون یکی رو در واقع همین شیعه‌گری رو سلاحی کردیم برای صیانت از ایران و دوباره بازسازی ایران و توفیق یافتیم. اون زمان نیروی مفیدی به حساب می آمده، اما دیگه هیچ ضرورتی نداره امروز مطلقا و ابدا. اون روز گذشت. و به محض اینکه فرصت به دست اینا افتاد، ولایت فقیه گفتن رفقا وقتش رسید، شاهی به دست ما افتاد و ما بله محقق میکنیم، عملی میکنیم، مالکیت ایران در دست اولاد علی با جانش نشستیم. میگن به وضوح هم میگن ایران معنی نداره. ایران چیه؟ داستان چیه؟ دست ماست، متعلق به ماست و چین و چین. یک تحلیل خیلی خوبی کرده از آقای بنی صدر از وضعیت این رژیم و ناپایداری استبداد و بسیار بسیار سخنان سنجیده گفته است در این ارتباط. در یوتیوب هست، من نگاه کردم، شما میتونید برید نگاه کنید. در واقع این مطالبی که ما اینجا خدمت شما عرض کردیم عمدتا در فاصله بین منزل تا اینجا فکر کردیم که ضمنی که این مطالب گفته شده مرتب تکرار کنیم. یک، ایمان بیاوریم به حق ملت، ایمان بیاوریم به حقوق انسانی خود، به شأن و شرافت خود، ایمان بیاوریم به فرهنگ ایران زمین، به اقتدارش و جایگاهش در جهان. اینها دارن روز به روز شأن این مملکت رو در نظر شهروندان ایران زمین کم میکنن. ایدئولوگن اینها، بله ایدئولوگن. بارا عرض کردم آدم ایدئولوگ آب و خاک نمیشناسه. آب و خاک تا اونجای دوست داره که بره بگیره و زن بچهاش بگیره و اسیر کنه و اموال غارت کنه، تا اونجاش خوبه. ولی دل، یعنی در واقع دوست داشتن خاک پدری یا مادری و مهر ورزیدن به پدران نامدار و کسانی که کسب افتخار کردن برای این کشور و سمبولهاش، از پرچمش بگیره تا تاریخش، اینا به طور روزمره اینها دارن تحقیر میکنن و به طور روزمره در تخریبش دارن میکوشن. هم بدن اینا دشمنان بشریت هم دشمنان این آب و خاکن. هرگز ایران چنین دشمنی نداشته به عنوان حاکم، هرگز هرگز. دیگه از سرقت و دزدی و اینها که دیگه من چه بگم. آره، اگر که سوالی هست در این وقت باقی مانده، سپر جان یک چیز اعلام کنید، یک تلفنی بگذارید که اگه دوستان تو زنگ بزنن سپر سوالا رو به من میده، سپر سوالا رو به من میده. اونطور که ما شنیدیم قرار بوده است که این مصاحبه آقای جواد ظریف افشا نشه، بماند و گزارش در تاریخ بماند، اما اینطور نشد و در اونجا اصطلاح میدان رو به کار میبره که این میدان نمیذاش ما هیچ کار انجام کنیم. میدان یعنی تشکیلات سید علی، خود سید علی همه بساطش. و نکته های شگفت‌انگیز آورده، مثلا این که مطلبی که من میبایستی مدت‌ها قبل از آمدن به پای میز مذاکره بر برجام بدانم رو از جان کری شنیدم، یعنی وزیر خارجه آمریکا، و به من نگفتن. جای دیگر میگوید که وزیر امور خارجه صادق سلیمانی بوده، اسمش مایش موقع یاد نگرفته، همون تروریست معروف. حالا میگه برادرم سپه بود فلان، برادرم فلان سپه بود فلان، من نمیدونم برادر همچی. بیشتر در واقع بازوی اعمال استبداد و جنایت و آدم کشی و باطل کردن حق ملت بوده اون قاسم سلیمانی، و تاریخ اون مرد رو اونگونه که هست شناخته و خواهد شناخت. حالا شما بیاید مقبره بسازید، چهار تا درخت سبز هم که در ناحیه کرمان بود اونم پلید کردن، و گنبد بارگاه و اینو امامزاده دیگری. از این حرفای عجیب لابد فکر کرده که شاید وجدانی داره، نمیدونم، آدم با وجدان که با جنایتکار آخون کار نمی کنه که بگوید و اینها بماند به عنوان یک تاریخ شفاهی، سه ساعت و نیم یا چهار ساعت صحبت بکنه و عرض کنم که بعدها بدانند که تقصیر این آقا نبوده، اختیار بهش نمیدادن. و وقتی اختیار نمیدن و شما ادامه میدی، این مایه ننگه. یک ساعت هم نباید بیستی. بله، این از کردن این مقام همون هویدا رو پیدا کرده بوده. بیچاره توی محاکمش میگفتن آقا پایگاه امریکایی ها کجاست، میگفت من نمیدونم، فکر من دروغ میگه. بدبخت نمیدونست، بهش نمیگفتن. اینم وزیر امور خارجه بوده. عرض کردم یه بار یک کرشمه هم آمد برای استعفا، و اون آمدن اون پسر اسد، همیشه بهش میگن پسر اسد، پسر حافظ اسد، که قاسم سلیمانی رفته بود مذاکرات چین رو هم گفتن که یکی از این برادران کربلایی بوده و ظریف در کار نبوده. یعنی من باشم یه همچین ننگی رو تحمل نخواهم کرد که اسمم وزیر امور خارجه باشه و منو به بازی نگیره. به وضوح میگوید میدان نمیذاشت، میدان نمیذاشت، چون این دستگاه لایه لایه در واقع فریب ملتی دیگه، یک زرق و برق ظاهری ساختن که شما بهتر میدونید، یعنی ما دارای دولتی هستیم که انتخابات داره، ببینم چینو داره، اونو داره، مردم دخالت دارن، ولی در حقیقت هیچی در دست مردم نیست. به این وزیر امور خارجش بوده. و شاید فکر کرده که بایستی از خودش دفاع بکنه. آقای ظریف این رو گفته. اما اگه اون تئوری که من عرض کردم که درست باشه، این هم تلهی بوده که این آقا رو به روز همون یزده ها و اینها دوچار بکنه. مثل که خارج از ایران هم هست. بله، حفاظت عجیبیست این پنهانکاری. از شما رو نکنه قربان شما. سؤال جالبیست، آیا خدا وجود دارد؟ ببینید، وجود داشتن و نداشتن دو چیز مختلفه. چیزی وجود دارد که وجود دارد. وجود داشتن یعنی چی؟ یعنی که ما بتوانیم وجودش رو در آزمایشگاه به اثبات برسانیم. بله؟ خب بسیاری چیزها بود که ما نمیتونیم لمسشون بکنیم، مثل الکترون یا نیوترون، پروتون، یعنی چیزهای فوق اتمی. اما وجود اینها رو ما می توانیم در آزمایشگاه به اثبات برسانیم، کمون که دانشمند انگلیسی الکترون رو وجودش رو اثباتون سهل است که چارج الکتریکیش هم حساب کرد. بنابراین بودن بودنه، یعنی در واقع ما یه بودن داریم و هیچ. بله، یه بودن داریم و هیچ. وقتی میگیم که خدا کریم است و علیم است و نمیدونم چه چیز است و فلان است و مثال است و اینا حرف خودمونه داریم میزنیم. اثبات چنین فنومنی میسر نیست دوست عزیز، میسر نیست. چون میگیم اگه بگوییم هست، یعنی باید شکل مادی داشته باشه. اگه بگوییم هست، باید شکل مادی داشته باشه. چیزی که شکل مادی نداره نیست. برابر تعریفی که ماخ به دست داد، دانشمند آلمانی. و اون این که برای که بگوییم چیزی هست و بخواهیم روش کار بکنیم، بایستی که ما بتوانیم تحت ضوابطی در آزمایشگاهی وجودش رو به اثبات برسانیم تا بتوانیم علم رو در باب او به کار ببریم یا اساساً تعریف علمی از او به دست بدیم. بنابراین هرچی متکلمین گفتن حرفه، صحبته، ما نمیدونیم. بسیاری بر این هستن که آقا عقل ما به اونجا نمیرسه. معروفترین دانشمندان یعنی فیزیکدان قرن بیستم آقای اینشتین بود. همین سوال رو دائم از اون می‌کردن. خب این تعریف که دین کرده از خدا و اینا خیلی تعریف مسخره‌ایه واقعا. بسیار چیز جفنگیه. اینم حواله میداد به اسپینوزا. چون اسپینوزا که بسیار بسیار فیلسوف بزرگی است این مرد، اون جرأت نمی کرد که رسماً بگه آقا همچی چیزی نمیشه و اینا، آمد و یک تئوری آورد و اونجا بی نهایت بودن خدا رو در واقع بهانه‌ای کرد برای وحدت وجود. بله، گفت که ما وقتی میگوییم خدا بی نهایته، بی نهایت بزرگه، یعنی در برگیرنده همه چیزه. مرزی نیست که خدا در اونجا وجودش متوقف بشه. بله؟ چون میگیم بی نهایته دیگه. وقتی میگیم بی نهایته یعنی خدا وجودش این میز رو هم، این بلنگو رو هم به خودش میگیره، همه چیز در خودش میگیره و بنابراین همه چیز در وجود خدا هست. بنابراین یک وجود هست و نه دو چیز. و همون صحبتی که عرفای خود ما کرده بودن به نام عرض کنم که وحدت وجود، وحدت وجود یعنی ما هر جا نگاه میکنیم خدا نگاه میکنیم، چون خدا بی نهایت همه چیز در خودش گرفته. بله، این وحد سادش. خب این در واقع این خب استدلال زیبایی است، ولی در باطن هم میگه آقا همچین چیزی که شما میگید وجود نداره. پوپ هم یه روز یقه آقای اینشتین میگیره، میگه آقا موضوعتون در خدا روشن کنید. میگوید که من به همون خدای اعتقاد دارم که اسپینوزا. برین اسپینوزا رو شما، اساسا یه حرف گندگوییه، گندگوییست. خداوند این رو فرمود، نمیدونم رسولش این رو گفت، اون گفت انچه دستت، گفت عصای منه، اینا قصه هست به در بچه هم دیگه نمیخوره. من نمیگم اعتقاد به خدا چیز بدیه، نه خیلی هم خوبه، یه امر مهمه، متعالیه، خیلی هم خوبه. شما اگر خداشناس پاکیز باطنی باشید به روحی شما میکنه کمک کنه. و من نمیگم خداشناسی چیز بدیست، ولی این تعریفی که دین کرده از خدا، چیزی که تعریف کرده یه چیز بیهوده است، خیلی خیلی پرته، چون با هیچی جور در نمیاد. خداوند عادل است و ظالم است؟ کدام خداوند عادل است؟ کدام عدل؟ کجاست عدل؟ نظرتون در مورد خیانت آمریکایی‌ها به مردم خاورمیانه چیست؟ من نظر خودم راجع به این تجاوزهای آمریکا نه تنها به خاورمیانه، به همه جا گفتم، نه یک بار بلکه صد بار. از کردم این آمریکا مثل بچه قلدره 4-5 ساله کم عقل میمونه که مشتای محکمی داره، باباش بی خبر نشسته داره میگم کنی یه مشت محکم میکوبه تو شکم دنده بابا، این بابا نفسش برد نمیدونه زورش چقدره بچه. خودشون یه مثل دارن میگن تو تاریکی اگه خشخش شنیدی اول تیر بنداز شلیک بکن بعد چراغ روشن کن. کار اینا این بوده، درست برعکس انگلیسا. انگلیسا خرد به کار میبردن در باب هر مملکتی که میخواستن باش معامله کنن یا مستعمره کنن، یا دانشمندان تراز اول انداز روانشناسی و دموگرافی و تاریخ شناسی و همه چیزات میکنن، بر آرام آرام نزدیک میشنن به اون مملکت، ملت باش معامله کنن که بدانن با چه کسی و چه باید بکنن. ولی اینا نه، اینا چیکار میکنن؟ اول بمبارون میکنن بعد میگن اینا کی بودن. بله، مسخره است که یک کشور به این بزرگی یه مشاور شهرشناس نداره. یه آدم های مثل سید حسین نصر و این آخونچی ها رو میارن اینجا میکنم مشاور رئیس جمهور، مشهورترین سناتورش آمد گفت ما نمیدونستیم که اینجا شیعه و سنی با هم بدن، وگرنه نمیرفتیم که. یا در ویتنام کندی تعدادی مشاور نظامی فرستاد ویتنام، جان اف کندی. بله، چون اونا کمونیست بودن اینا نمیخواستن نباشن، از این داستان ها کندی رو کشتن. لیندون جانسون یه تیم فرستاد، لیندون جانسون هم جنگ طلبی نبود، هر دو اینا هم دموکرات بودن، یه تیم رفتن دیدن که یه مش آدم کوتاه قد کوچولو اونجا با بیل دارن اونجا برنج عمل میارن و رفتم اینه اسلحه های نجنی باشه، اینه باشه اسلحه های قاپاقلو حسن موسی مال عهد بوق برگشن گزارش کردن به آقای رئیس جمهور که آقا شما اجازه جنگ رو بدید، ما در 90 روز اصلا اینا رو از سطح زمین پاک میکنیم، موضوعی نیستن، چیزی نیست. در حالی که سابقه فرانسه اونجا بود که چه دلیری نشون دادن این ویتنامی ها و چگونه فرانسه رو فراری دادن، واقعا شکست دادن در میدان جنگ، اینو حمله کردن. هنوز 70 میلیون بمب منفجر نشده در شاهراه چیز هست. در شاهراه معروف به لاوس بس میکنه، منطقه‌ای که محل تردد اینا بود از زیر درخت و اینا، هوشیمین ترایل، یعنی ترایل یعنی رد ترایل جاده، 70 میلیون بمب منفجر نشده اونجا هنوز هست. اینقدر بمب ریختن، بله، یه چیزی ریختن به نام ایجنت اورنج. ایجنت اورنج یه ماده بود یک شیمیدان اختراع کرد، لوبیا رشدش 20 برابر میشد، میبینی ظرف 15 روز لوبیا رفت به هوا. ارتش آمریکا اومدن این فرمول گرفتن، یه کارهای دیگه در ساختار در واقع شیمیاییش کردن، در ساختار اتمیش در واقع کردن که این به هر درختی میرسید برگاشو میریخت. ایجنت اورنج شروع کردن از اینا ساختن و از دوم هواپیماها این ایجنت اورنج رنگ پرتغالی داره مثل اسمش، اینجوری که میمد فردا صبح درخت ها لخت لخت بودن و همش پیداد، یه کسی نمیشه دو پنهان بشه، خودم یک کنگار اینجوری بکشن، غافل از این که هزار جور درد و بیماری، هنوز بچه داره متولد میشه اونجا، دو تا پا داره، دو تا کله داره، جنایاتی که این مملکت کرده کم نبوده. اگه من بخوام بشمارم تعداد کشورهایی که اینا دولتش سرنگون کردن و دیکتاتور اونجا کاشتن، خیلی بیشتر از این 17 تا 18 تا است که میگویم، نه بسیار بیشتره. من یه روز لیستش میارم خدمتتون. بله، و این مطالب من به کرات و مرات گفتم، دوست عزیز همین بلایی که به روز خاورمیانه اخیراً آوردن، اون جورج بوش پسر، این مش دست راستی دیوانه مثل چینی و رمزفلد و ولکویس و اینا، که ما هر 3-4 سال یه بار یه مملکت کوچیک رو باید بلند کنیم بزنیم به دیوار تا بقیه حسابشون بکنن که ما چقدر گردن کلفتیم. این هم سیاست خارجی. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم بر رشاد. بکنم وقت ما تمام شد، خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید، هموطنان گرامی، دوستان محترم، برادران همزبان غیر ایرانی، برادران افغان که بسیار بسیار لطف شدن در حق من. می‌دونید در افغانستان ما زیاد دیده میشیم، خیلی ممنونم که توجه دارید در هر جا که هستید. از سپهر گرامی سپاسگزارم. سوالایی که مانده نگهداری میکنم، در جلسه بعد جواب خواهم داد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.